أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلتهم وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بعد از تبیین هویت وجود مبارک عیسی سلام الله علیه و نزاهت و طهارت مادر او و قداست خود او فرمود شناسنامه عیسی همین است: ذالکه عیسی ابن مریم. و عیسی ابن مریم کلمت الله است، کلمت الحق است، قول الحق است. دیگران در او شک دارند، حرف عالمانه و محققانه ندارند. خدا هم منزه از آن است که فرزندی کسی را به عنوان فرزند اتخاذ کند، برای اینکه او سبوح است، قدوس است، منزه از هر عیب است. جسم بودن، والد بودن، فرزند اتخاذ کردن نقص است. او سبوح قدوس است، منزه از هر نقص و عیب است و فرزند ندارد. و اگر کاری را، چیزی را بخواهد، به صرف اراده انجام می‌دهد، دیگه نیازی به فرزند داشتن و مانند آن نیست. با کن فیکون کار می‌کند. این یکی در مقام فعل. در مقام ذات همچون مجرد محض است، جسم نیست، منزه از نقص نکاح، مبرای از اتخاذ همسر است. لم یتخذ صاحبتن هست، بنابراین لم یتخذ ولدا هم هست. این دو خب به ان الله ربی و ربکم، این صغرای قیاس. فعبدوه این نتیجه است، کبرا مطلی است. خدا رب است، رب را باید عبادت شد، پس خدا را باید عبادت شد. کبرا متویست، نتیجه به صغرا ذکر شده. این الله ربی و ربکم یکی، و ربو یجب ان یعبد، فالله یجب ان یعبد. فعبدوه هذا صراط مستقیم. این فای تفری نشون میدهد که اختلاف داخلی مسیحی ها با هم، اختلاف داخلی یهودی ها با هم، اختلاف خارجی یهودی و مسیحی با یکدیگر، همه اینها بعد البرهان است، بعد الحجت است، بعد العلم است. یعنی این چنین نیست که یک پدیده تبیین نشده باعث اختلاف اونها باشد. ما مطلب را به صورت شفاف بیان کردیم. از این به بعد اختلاف اینها اختلاف مذموم است. فختلف یعنی ترتب اختلاف هؤلاء الاحزاب علی العلم، یعنی بعد از اقامه برهان، تمام شدن حجت، اینها با هم اختلاف کردند. این فای تفری زمینه استحقاق عذاب اونها را فراهم میکند. که فرمود فویل للذین کفروا، اینا کافرن، ظالمن و معذبن، برای اینکه اختلاف اینها بعد العلم است. اختلاف را همونطور که در سوره مبارکه بقره بیان فرمودن دو قسم است. یه سلسله اختلاف های قبل العلم است. آیه 212 و 213 سوره مبارکه بقره این بود. اختلاف قبل العلم اختلاف منزه و اختلاف خوبی است، یعنی اگر چنون چه دو صاحب نظری بخواهند درباره یه مسئله بیندیشن، خب اختلاف نظر دارن. آیه 213 سوره مبارکه بقره این بود: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اختلاف اول همون بیانی که سیدن استاد رضوان در زیل همین آیه 213 داشتن، یه اختلاف محمود و ممدوحی. دو صاحب نظر که اختلاف دارن، اختلاف مناظره است، نظریه پردازی است و اظهار فتواست تا حق روشن بشه، همین مباحثه کردن ها. این اختلاف قبل الامر را ایشون تشبیه میکردن به اختلاف دو کفه یک ترازو. دو کفه ترازو همیشه با هم اختلاف دارن، اما قبل العدل، بعد العدل هیچ اختلافی با هم ندارن. در یک کفه وزن میگذارن، در یک کفه موضوع، در یک کفه مثلا سنگ میگذارن، در یک کفه نام. اگر وزن سنگین تر باشد، موضوع سبکتر باشد، این وزن اون موضوع رو همراهی نمی کند. اگر کفه سنگ سنگین تر باشد و کفه موزون یعنی نان سبکتر باشد، او بالا می رود، این همچه پایین ایستاده است. و بالعکس اگر نان سنگین تر از اون وزن باشد، نان 2 کیلو است و سنگ 1 کیلو، این کفه وزن بالا می رود و کفه موزون با او اختلاف دارد، همراهی نمی کند. این دو اختلاف هر دو منزه و محمود است، برای اینکه اونجایی که وزن می گوید من با تو نیستم، برای اینکه تو همسنگ من نیستی. اونجا که موزون به وزن میگوید من با تو نیستم، برای اینکه تو هم وزن من نیستی. هر دو حرفشون این است که بیایید با هم عادل باشید. اگر وزن و موزون هماهنگ بودن، یعنی 1 کیلو سنگ بود 1 کیلو نان، اینا هیچ اختلافی با هم ندارن. از اون به بعد اگر کسی روی میزان دستکاری بکند، وزن و موزون با هم اختلاف پیدا کنند، میشه ویل للمطففین که رو ترازو دستکاری کردن. وگرنه اختلاف قبل از استقرار عدل چیز بسیار خوبی است و اختلاف بعد از استقرار عدل چیز بدی است. این مطلب از آیه 213 سوره مبارکه بقره به خوبی استنباط می شود. برای اینکه فرمود مردم، بشرهای اولی، اینها اختلاف داشتن، خداوند انبیا را فرستاده، با اونها کتاب را کتاب داده و کتاب را با اونها ذکر کرده، لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی، در جایی که اختلاف نظر دارن حل کنن. این تموم شد. اما و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، این اختلاف بعد العلم است. بعد از تمام شدن حجت، از اون به بعد اختلاف شدن اختلاف ظالمانه است. در جریان مسیح سلام الله علیه فرمود اول اختلافشون قبل از برهان بود. بچه هنوز حرف نزده بود، سخنی نگفته بود، مادرش رو تطهیر نکرده بود، از کتاب خودش خبر نداده بود، از انجیل و نبوت آینده خبر نداده بود و مانند اونجا برای شک بود. اما وقتی کلامی گفت و همه ادله را اقام کرد، جا برای شک نیست. اگر کسی از اون به بعد اختلاف بکند، این اختلاف مذموم است، تو اختلاف دوزخی. برای بیان کردن اینکه اختلاف اختلاف مذموم است و مختلفان اهل جهنمند، با فای تفری یاد شد، یعنی بعد از اینکه حق روشن شد، صراط مستقیم معلوم شد، برهان اقامه شد، فختلف الاحزاب، یعنی اختلاف اینها بعد العلم بود. چون اختلاف اینها بعد العلم بود میشه ظلم، و چون ظلم و کفر است جاشون دوزخه. فختلف الاحزاب بینهم فویلون. مطلب بعدی آن است که در این جمله بعدی اگر به ضمیر اکتفا میشد مسئله حل بود، برای اینکه اینجا فرمود فختلف الاحزاب بینهم فویلون لهم، اگه فویلون لهم میفهمد رسا بود. لکن هم از باب تعلیق حکم بر وضع که مشرف به علیت است، این یک نکته، هم برای اینکه شامل سایر کفار هم بشود این دو نکته اسم ظاهر آورد چون فویلون للذین کفروا، یعنی ها اولای کفارون فویلون لها اولا و لسائر الکفره فویلون للذین کفروا. از چی ویل و از چی اینها تهدید بشی تهدید میشن؟ من مشهد یوم عظیم، اون روز بسیار بزرگ است، هم محشر عظیم است هم مشهد عظیم است، هم اونها عظمت را مشاهده میکنند هم شهود فراوان علیه اینها شهادت میدهند. از آغاز معاد تا پایان شرج مشهود است عظیم است. این زلزلت ساعت شیعون عظیم به شیعون عظیم، برای که کل عالم عوض می شود. پس بنابراین فویلون للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، اینا چیزای عظیمی را مشاهده می کنند، شهادت و شهود اونها هم خیلی عظیم است. بعد کلمه اسمع بهم و ابصر، ابصر رو که کلمه تعجب است به کار بردن. اسمع بهم یعنی شگفتا، چه چیزای مهمی رو اینا دارن میبینن که اصلا فکر نمیکردن. چقدر دید اینها تیز شد، چقدر دوربین شدن. اینا که کور بودن بینا شدن، اینا که نزدیک بین شدن دوربین شدن. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اینا خیلی چیز میبینن و خیلی هم دقیق میبینن، دور را میبینن نزدیک را میبینن. اسمع بهم و ابصر کی یوم یأتوننا، این اسمع بهم و ابصر که صیغه تعجب است، که این جای تعجب است اینا میبینن، برای اینکه در چند جای قرآن فرمود اینا کورن. خب کور دفعتن یه میدان وسیع رو ببیند، اونم دور نگر باشد، جای تعجب دیگه. در سوره مبارکه بقره چند جا فرمود اینها کورن و کرن، آیه 18 سوره مبارکه بقره این بود، سمون بکمون امیون فهم لایرجعون، همین منافقان و همین کفار اینا کورن کرن و گمگن. باز در همون سوره مبارکه بقره آیه 171 فرمود به این که و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. خب همین کسی که کور است، همین کسی که گنگ است، همین کسی که کر است میشه سمیع و بصیر، اونم چقدر سمیع و بصیر است. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حدت یعنی تیزی، حدید یعنی چشم تیزبین، چشمی که خیلی دور را میبیند چشم حدید است، با حدت است. خب همین کور دارد میبیند، همین کر دارد میشنود، بنابراین جا برای تعجب است. مطلب دیگه این که در بخشای دیگر قرآن فرمود ما کفار و منافق را کور بخشور میکنیم، در قیامت اینا کورند. تو سوره مبارکه تاها فرمود و نحشره یوم القیامت اعما یقول رب لما اشهرتنی اعما قد کنت بصیرا قال اتت که آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسی. این مضمون در سوره مبارکه تاها هست. خب از این طرف فرمود به اینکه اینا خیلی شنواین، خیلی بیناین، خیلی چیز میبینن، خیلی چیز میشنون. از اون طرف فرمود ما اینا رو کور محشور میکنیم. در سوره مبارکه اسراء هم که بحثش قبلا گذشت فرمود ما نه تنها اینها را کور بلکه گنگ و کر محشور میکنیم. آیه 97 سوره مبارکه اسراء این بود و من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه على وجوههم. اینا مستقل قامه محشور نمیشن، اینا علل وجوه کل حیوان محشور میشن، همین هایی که این هم الله کل الان بر هم ازد. نحشرهم یوم القیامته علا وجوههم عمیان و بکمن و سما. خب برابر سوره مبارکه تاها و نحشره یوم القیامته اعما، برابر سوره مبارکه اسراء فرمود و نحشرهم یوم القیامته علا وجوههم عمیان و بکمن و سما. آیه محل بحث این است که اسمع بهم و ابصر، جمع اینا این است که اینهایی که در دنیا فقط رذایل و معاصی و قبایح را می دیدن، در قیامت هم نتایج رذایل و قبایح را بینن، جهنم را می بینن، قرش جهنم را، بوی بد جهنم را کاملا استشمام می کنن. همینا که در دنیا مظاهر دین را، مسجد را، حوزه را، حسینیه را، قرآن را، اطرت را نمی دیدن، اون روز بهشت نمی بینن، اولیا را نمی بینن، مؤمنین را نمی بینن، در دنیا آخرت اینا کورن بالقیاس الی جنه، بصیرن بالقیاس الی نار. صریحاً میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همینایی که چه در سوره اسراء چه در سوره طه میفرماد ما اینا رو کور محشور میکنیم، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. درباره همین ها میفرماد اسم بهم به ابصر. اما همین ها که کورن در دنیا و در آخرت خیلی بینایند، فقط جهنم رو میبینند، صدای جهنم رو میشنوند. به همون دلیلی که در دنیا این همه مراکز دین و اثرت و قرآن و اهل بیت بود، اونا رو نمی دیدن. مراکز فساد رو می دیدن، تبلیغات سور می دیدن و مانند آن. همین معنا در قیامت ظهور می کند. بنابراین اگر چنانچه اینها سمعشون شدید می شود، یا کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تیز بین می شوند، از راه دور جهنم رو می بینند. اینها تو جهنم دیگه، این جهنم وقتی که میخوان وارد جهنم بشن، خزنه جهنم از اونا سوال میکنن علم یعتکم نذیر ما سرککم فیز قصرر وارولم نکم در مسلی. بهشتی که نمیبینن، فقط میفهمن که بهشتی هست و آبی هست و کوثری هست. از بهشتیات تقاضا میکنن که افیز علینا من الماء فیزا نحن عطاشون و انتم برود، شما سیرابید و ما تشنهید. اما اونها جواب میدن ان الله حرمهما على الكافرین، که بحثش در سوره مبارکه اعراف گذشت. بنابراین اگر جای تعجب است برای اینه، اینا در دنیا هیچ باور نمی کردن که جهنمی هست، اما الان کاملا جهنم را از دور می بینن، خیلی هم چشمشون تیزه. همین ها بهش را اصلا نمی بینن، اولیای الهی را اصلا نمی بینن. همین میبینن یه با خبر میشن. همون آیه سوره مبارکه اعراف هم همین بود دیگه، که میگفتن که ان الله رزقکم، چیزی به ما بدید، مقداری آب به ما بدید، مقداری نان به ما بدید. بهشتی ها در جواب میگن ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا اینها را بر کفار تحریم کرده، که تحریم تکوینی است نه اعتباری. این در سوره مبارکه اعراف گذشت که اینها میفهمن که خبری از بهشت هست، ادنی در بهشت متنعمن، از اونا میخواهن که یک مقداری نان، مقداری میوه، مقداری آب به ما بدی. بهشتی ها میگوند به این که ان الله حرمهما علی الکافرین. نه، با خبر میشن برای عذاب. یه وقت از آدم منظری را میبیند برای که لذت ببرد، یه همچه دیدی برای دوزخیان نیست. یه وقتی نشان میدن برای که حسرت ببرد، بگن جات اونجا بود، این که سیره که ها را میخوام ببرم به زندان، میگن جات تو قصر بود، خودت هدر دادی. اگر دیدن برای تعذیب باشد، منافات با کور بودن ندارد. یه لحظه بهش نشون میدن که جات اونجا بود و تو خودت رو محروم کردی. اما دیدنی که لذت آور باشد نیست. منظره بهشت لذیذ است، منظره کوثر لذیذ است، انهار تجری من تحتها انهار قضا قضا لذیذ است. اما اینا از این دیدنهای لذت بخشش نمیبینن، یک نگاه حسرتبار را ممکنه داشته باشه. اونا اصلا لذت نمیبرن در دیدن بهشت. این نحشره یوم القیامت اعنا اینطوره. اون اختلاف مواقف ماره اینه که فرمود و رفوهم انها مسئولون، در یه جا میگن ایست بازرسی است، اینا رو نگه دارید ما برای سؤال. در جای دیگه فرمود یوم از لا یسألون زنده انسان و راجان. خب این به اختلاف موقف حل میشه. اما اصلا دیدن لذت آور برای کافر فرض ندارد که بهشت ببینه، اولیاء الهی ببینه، چون دیدن اونها لذیذ است، دیدن اونها گواراست، شنیدن اون نغمه ها گواراست، اصلا از اینا خبر نیست، مگر اینکه یک بار یک چیزی رو از دور به اون نشون بدن که جاد در بهشت این بود، به خودت عمدن رایگان فروختی. این نگاه با حسرت همراه است البته. خب بنابراین این که فرمود فویل للذین کفروا به اسم ظاهر ذکر، به همین مناسبت می شود که هم دلیل مسئله باشد و هم تعمیم مسئله. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا. اما حالا جای اساس کار اینه که اینا خیلی چیزی میبینن و نمیتونن ایمان بیارن که در بحثی دیروز گذشت. در قیامت جای تکامل علمی هست اما تکامل عملی نیست. یعنی خیلی از اسرار در قیامت بر آدم معلوم میشه. انسان جاهل عالم میشه، انسان عالم اعلم میشه، خیلی چیزها رو میفهمد و میبیند، اما تکامل عملی نیست. یک کاری بکند که بشه ایمان، یک کاری بکند که بشه عدل. ایمان و عدل این امور تکامل عملی است، احتیاجی به رسالت دارد، دین دارد. اگر در اونجا هم رسالت بود، تکلیف بود که میشد دنیا، اونجا هیچ کدام از این تکامل‌های عملی نیست که انسان یک کاری انجام بده و وسیله این کار به کمال برسد. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را وجود مارکس تمی سلام الله علیه در نهج نقل کرده، دیگران هم نقل کرده که حضرت فرمود الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. قیامت داره تکلیف نیست، اگر داره تکلیف بود اونجا هم یه رسالتی داشت، نبوتی داشت، میشد دنیا. تمام مشکل برای تبهکارا این است که میفهمن ولی نمیتوانن ایمان بیاورن. نمونش همین خوابهایی است که ما میبینیم. خیلی از موارد است انسان بزرگانی را خواب میبیند و چیزهایی را میپرسد که لازم نبود، چیزهایی که بیدار شد دلش میخواست ای کاش من اینا را سوال میکردم و مقدورش نبود. چون در خواب اون که انسان میگوید محصول ملکات علمی و عملی گذشته اوست. زبان ما در خواب محصول اون ملکات و اعمال گذشته است، در اختیار خود ما نیست. در بیداری زبان در اختیار ماست که هر چه خواستیم میگیم. در قیامت این خطر هست. لکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین. در دنیا اینطور است. ما دلیل نداریم که در جمیع عوالم علم مقدمه عمله. که خب اگر چنون که دنیا اینطور است، اینا با همین وضع وارد صحنه قیامت میشوند، فی ضلال مبین هستند. بعد تمز و انذرهم یوم الحسره، اینا را از روز حسرت بترسان، انذار بکن. روز قیامت روز حسرت است، همه متحسر میشن، حسرت میبرن، هم تبهکارا متحسر میشن، حسرت دارن که چرا بد کردن، هم پرهیزکاران متحسر میشن که چرا درجات برتر و بالاتر را فراهم نکردن. یوم الحسره است بالاخره. و انذرهم یوم الحسره اذ غضی العقل، کار تمام شده است، امیدی به آینده نیست. کسی بگوید حالا من بعدن توبه میکنم، بعدن خوب میشم، بعدن راه حل پیدا میشه، بعدن نجات پیدا میکنیم، این نیست. زیرا اون کسی که احکام الحاکمین است پرونده را ختم کرده. از قضی الامر، الان اینها رو بترسان از یوم الحسره. الان اینا غافلن، چون غافلن حواسشون جای دیگه است، نه میشنون نه میبینن نه میفهمن. سمون بکن امبیون فهم لا یرجعونن فهم لا یعقلونن و مانندو و هم فی غفلتن، چون در غفلتن و هم لا یؤمنون. این فعل مضارع است و مفید استمرار است و یعنی مستمرن در حال کفر و نفاق به سر میبرن. هر چند بگویید لا یؤمنون لا یؤمنون لا یؤمن و هم لا یؤمنون. خب بعد الان غفلت دارن دیگر. الان که به انذرهم باید اینها را انذار کنی، به اینها را بترسانی، برای که از غفلت اینها را بیرون بیاری. اینا غافلن، خیال میکنن که انسان همیشه زنده است. یک ایه سو ان ما له اخلده، خیال میکنه همیشه میمونه. یه آدم غافل اینطوره دیگه، یه سو ان ما له اخلده. و از طرف دیگر هم خیال میکنه مرگ پوسیدن است و بعد از مرگ خبری نیست. این از بهترین برکات قرآن کریم است که به ما فهمد انسان مرگ را میمیراند. یه حرف کمی نیست، انسان مرگ را میمیراند. ما این که بر مرگ فائقیم، کل نفس ذائقة الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. نه هر کسی را مرگ میچشد، هر کسی مرگ را میچشد. این خیلی حرف بلند است. اگر انبیا اینها را نگفته بودند، کی به این حرفا دسترسی پیدا میکرد؟ ما در اگر اون بزرگوار گفته بود که مرگ اگر مرد است گو نزد منای، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، از این کریم استفاده کرد، گفت من در نبرد با مرگ پیروزم، برای اینکه او ز من دلقی ستاند جاودان، من از او عمری ستانم و رنگ رنگ. او ز من دلقی ستاند رنگ، من از او عمری ستارم جاودان. من او را میمیرانم، نه او مرا بمیراند. و اگر نبود آیات قرآنی این فکرها پدید نیمد. خب برهان مسئلم اینه، چرا از قضی الامر، چرا هیچ اثری ندارد؟ برای اینکه کل اوضاع پرونده ها برشیده می شود. انا، این جمله اسمیه با تأکید، انا نحن نرث الارض یک و من علیها دو و الینا یرجعون سه. این ارثی که خدا می برد گاهی به زمین اسناد می دهد، گاهی به اهل زمین. وقتی فرمود انا نحن نرث الارض، ارض میشه میراث، میشه ارث. وقتی فرمود و من علیها، اونا میشن مورث، میشن موروثون من. من، ما زمین را ارث میبریم، به ما میرسه. برای اهل زمین میبرن، زمین ما میرسه. ما کسانی که بر روی زمین قرار دارن ارث میبریم، ما میشیم وارث، اونا میشن موروثون منه. این دو جمله دو معنای خاصی که هر کدام مربوط به خودش است دارد. خب پس زمین میراث است، به خدا میرسه. انسان موروثون من هست، هر چه دارد به خدا میرسه. همین علم و کتاب و کتابخانه ها و اینا به اون میرسه، مثل کوه و دشت و بیابان. مطلب دیگه این که در معاملات ملک به جای ملک می نشیند، حالا یا عین به جای عین، یا منفعت به جای منفعت، یا انتفاع به جای انتفاع، یا حق به جای حق. انواع و اقسام معاملاتی که ما داریم، چیزی به جای چیزی دیگر می نشیند، از اعیان و منافع و انتفاعات و حقوق. ولی در ارث مال به جای مال نمی نشیند، مالک به جای مالک منشیند. نقل و انتقال ملکی نیست. این طور نیست که یک مالی منتقل بشود به مال دیگر تبدیل بشود، از این قبیل نیست. پدر میمیرد، این اموال سر جاش محفوظه. پسر به جای پدر منشیند، این روابط ملکی که قبلا با پدر بود همتون با پسر است. در ارث مالک به جای مالک منشیند، در معاملات مال به جای مال می نشیند. ذات اقدس اله فرمود همه اینها رخت بر می بندن، ما به جای اینها می نشینیم. خب این یه مطلب. خب حالا چه کنیم که این دو جمله یه معنا بده؟ حالا روشن شد که این دو جمله دو معنا می ده. انا نحنو نرسل ارز، این ارز میراث است. و من علیها، یعنی اونها موروثون منها. با یک نرسو دو معنا رو از متعلق اراده کنیم، این تفکیک متعلق هاست. راه لطیفش همان است که سیدن استاد به عنوان بچه دیگر اراده کردن. فرمودن به این که هر چه دارد به ما میرسد. زمین هویتش به ما میرسد، اهل زمینم هویتش به ما میرسد. وقتی نفخ فی الصور شد سراسر جهان رهبر بسته شدن، هیچ کسی نمی‌ماند الا الله. پس همه هستی ها به او رسیده است. او همونطوری که زمین را ارث می‌برد، هویت زمین را، اهل زمین را هم ارث می‌برد، دیگه کسی نمی‌مونه. این یه معنای دیگه. خب پس انا نحنو نرث الارض و من علیها، یه ارث اعتباری هست که در آیات دیگر بیان کرده که ان الارض لله یورثها من یشاء، یا به نورید علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که این ملک حکومت از اعتباری است که فلون اشخاص را، فلون امام ها را ما حاکمان زمین میکنیم، زمین را ارث اینها قرار میدیم تا کشور را اداره کنه مانند. این یه معناست. اما اون که فرمود انا نحن نرث الارض، ملک تکوینی است. این پس جمله انا نحن نرث الارض یک حساب و من علیها حساب دیگر. و الینا که تقدیمش مفید حسرت برای آن است که الینا، لا الا غیرنا یک، لا الینا و الا غیرنا دو، میشه حسر. یعنی فقط به ما برمیگردن، جای دیگه نمیرن. یک، یه قدری پیش ما بیان یه قدری جای دیگه هم برن نیست. این دو، این تقدیم الینا بر یرجعون که مفید حسرت، یه ایجاب موجب دارد دو تا سالبه. موجبش اینه که تنها مرجع ما این بلا غیر، سالبه آن است که به جای دیگه نمیرن. یک، یه قدری پیش ما بیان یه قدری دیگری که ما شریک در مرجعیت داشته باشیم نیست. این دو، و الینا یرجعون. الحمدلله رب العالمین.